ایرج انوچی گفتن که با سلام به برنامه خوب و دوست داشتنی خانم و خانواده، بنده رسم خواستگار زنون رو بیشتر از معیارهای دیگه دوست دارم. آره، خواستگار زنون یکی از رسم‌هایی که در بعضی از شهرها دارن. البته دربارش به تحقیق بکنی، اینجوری نیست که خواستگار یه فست بگیرن بزنن. نکته دیگری گفتند دوستی به نام یوسف نورمند که انسان باید با داماد خوش اخلاق باشه اگر رفتی دنبال انسان باید دنبال داماد خوش اخلاق باشه اگر رفتی دنبال مادیات، این زندگی آخرش به جدایی میرسه. دو طرف باید دنبال محبت و دوست داشتن باشن، پول و مال بعدش میاد. محمد گچسوز مقدم از قائن هم گفته که واقعا دختر پسرا قولایی که قبل از ازدواج به هم میدن در صداقت کامل باشه و خوب فکر بکنن و بهش پایبند باشن و با خودشون نگن که من الان قبول میکنم بعدن درستش خواهم کرد، که هم خود و هم طرف مقابل رو تباه خواهند کرد. عزیز دیگری گفتن که متاسفم برای آدم هایی که فقط به ظواهر توجه میکنن و اصل اخلاق رو فراموش میکنن. در زندگی کم کم ظاهر آدم ها طبیعی میشه و اخلاقیات بروز میکنه. 913-139 واقعیت این هست که اونی که خلقش خوبه، اونی که قلبش صافه، چشمش یه عمقی داره، یه حال خوبی داره که با دنیای نقاشی های بیرون اصلا برابری نمی کنه.
عشقو تو چشم تو دیدم، با تو از دنیا بریدم، من به هر جایی رسیدم با تو رسیدم. تو شرقی چشم سیاهت، غرق دریا تو نگاهت، هر جا باشی به دل من میرسه راهت. همراه من بیا دورت نکرده این قهرش، بیا تا میشه باید دیوونگی کنیم، ما زنده هستیم تا زندگی کنیم. تنها میرم، همراه من بیا دورت نکرده این قهرش، بیا تا میشه باید دیوونگی کنیم، ما زنده هستیم زندگی کنی.
یکی از پیامک‌های برنامه‌مون خیلی نکته جالبی رو اسخای می‌کنم اشاره کرده، گفته من زمانی که همسرم که الان 2 سال باهاش ازدواج کردم و خیلی هم با هم مسئله داریم، به خواستگاری من اومد و حتی در دوران آشنایی قبل از ازدواج هر وقت صحبت می کردیم و از او پرسشی داشتم، هیچ وقت به چشای من نگاه نمی کرد و فقط جواب من رو که می داد به در و دیوار نگاه می کرد و بارها بهش می گفتم چرا به من نگاه نمی کنی وقتی داریم صحبت می کنیم. حالا می فهمم که شاید خیلی از حرفاش رو اگر نگاه می کرد تو چشمام باور نمی کردم. 919-311 اتفاقا موضوعی که ما میخوایم الان با کارشناس تلفنی برنامه‌مون جناب آقای دکتر طباطبایی کارشناس زبان بدن صحبت بکنیم و مطرح بکنیم درباره همین هست که خیلی وقتها زبان بدن ما گویای بسیاری از مفاهیمی هست که شاید در کلام نگنجد. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما هم دوستان محترم. حالا اگه لطف بفرمایید که صدای قوله بیشتر بشه خیلی ممنون.
حتما صدا بردار محترم ما صدا رو کیفیتش رو بالاتر میبرن. ممنون. آقای دکتر طباطبایی، یه سری از حرفای قشنگ رو که افراد قبل از ازدواج در مراحل خواستگاری و آشنایی ابتدایی به هم میگن، ولی بعضی اوقات یه سری از رفتارها شاید با کلام عنوان نشه و میخواییم بدونیم که آیا زبان بدن فرد گویای مسائل مهم رفتاری و اون میتونه باشه و اگر هست چقدر باید بهش دقت کرد؟
ببینید ما بارها گفتیم که زبان بدن و زبان گفتار دو تا زبانی هستش که هر انسان داره و حتی بحث زبان بدن بحث حیوانات و موجودات هم دخیله، یعنی اونها هم دارن، حتی چیزی که با ما زاده شده و با ما همراه هستش. زبان بدن بسیار مهمه چون خیلی از ناگفته ها رو بیان میکنه. شما خیلی مواقعی حرفی رو میزنید ولی زبان بدنتون جور دیگری نشون میده. شما میگی من خیلی خوشحالم ولی زبان بدنت کاملا افسرده و غمگینه. و دانشمندان رفتاری دنیا همگی از آن دارن که وقتی بین زبان بدن و زبان گفتار ناهمگونی وجود داره، اونی که درست میگه زبان بدنه، چون خداوند متعال این دروغ رو تو ذهن ما نذاشته.
بله.
یه آپشنی که من و شما گذاشتیم، یه اصلا نداره ولی ما متاسفانه ما این دروغ رو میگیم و زبان بدنمون سریعا لو میده. خاطر همین قابل شناسایی. بحث شما حالا بحث خواستگاری و الان مطرح کردن و دوستمون فرموده بود آی کانتک یا ارتباط چشمی به قولی نداشتن، بله چندین نکته این وسط وجود داره که من توصیه کنم که رعایت بشه. نکته اول، خیلی از دوستان که میخوان برن برای خواستگاری و صحبت اولیه، ما یه بحثی داریم برای تاثیرگذاری به قولی first impression, most impression، یعنی مهمترین قسمت همون تاثیرگذاری اولی است. و شاید براتون جالب باشه که این دقایق تاثیرگذاری اولی تو 20 سال 25 سال اخیر بسیار سریع شده و ثانیه شماش. به طور مثال قدیم میگفتن که 3 تا 5 دقیقه طول میکشه من و شما بخواییم بهم اطمینان کنیم، کم کم شد 30 تا 90 ثانیه، الان بحث 3 تا 5 ثانیه هستش. چرا اینجوری میشه؟ خب سرعت دنیا، سرعت انسان ها به خصوص به خاطر این اپلیکیشن ها، اخباری که سریع به ما میرسه تغییر کرده و ما خیلی سریعتر شدیم. شما نگاه میکنین ماشین ها سرعتشون بیشتر شده، قطار دارن میسازن سرعت بالاتر، کار ما سریعتر شده، با سرعت را میریم. شما اگه نگاه کنید تو خیابون صبح تشریف برای سر کار، مردم با سرعت حرکت میکنن، مثل قدیم نیست. کلا این قسمت سریع بودن تو همه چی تاثیر گذاشت، یعنی ما وقت داریم تا بتونیم تاثیرگذاری مثبت رو طرف داشته باشیم. این که بعد از 5 ثانیه نمیشود نیست، ولی کارمون سخت‌تر میشه. اگه دوستان و خود شما من وقت بدید چند تا نکته مهم رو تو این قضیه بگم.
بله بله در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
برای 3 تا 5 ثانیه اول ما چند تا کار همزمان باید انجام بدیم. یکی بحث حریم هاست، حریم فیزیکی. هر شخصی تو زندگیش یک حریمی داره. ما در مدرسه، دبیرستان، دبستان، راهنمایی چیزی که میدیدیم گفتیم از جلو نظام، از بغل نظام. این دقیقا همون حریمی هست که من و شما ذاتاً دوست نداریم هر کسی واردش بشه. پس رعایت فاصله به خصوص بار اول بسیار مهمه. این حریم خصوصی منه و فقط میتونه خانواده بسیار نزدیک من مثل پدر، مادر، خواهر، فرزند و همسر واردش بشه. اینکه توقع داشته باشیم طرف اولین بار ما رو ببینه وارد حریم ما بشه و ما خوشمون بیاد، اصلاً اینجوری نیست. این قسمت دیگه وجود داره برای حریم نگاه. نمیدونم برای شما پیش اومده که حس کنید شخصی داره از نگاه قدرتی یا دید بالاتر به شما نگاه میکنه. خب این دلیلش چی میتونه باشه جز نوع نگاه و جهت نگاه؟ یه سری افراد حتی از روی عمد نیست، سهواً شما فکر میکنید که دارن از دید بالا به شما نگاه میکنن. اینها جهت نگاهشون اشتباهه. وقتی من اولین بار دارم میرم با کسی صحبت میکنم یا به هر حال بحث خواستگاری یا به هر بحث دیگری در اجتماع، من باید نگاه همو به جایی بدوزم که ارتباط مؤثر داشته باشه، نه اینکه بخوام مثلا به پیشونی. ما یه مثلثی داریم که از پیشونی تا چشم، تا بالای چشم، اون افرادی که من و شما حس میکنیم دارن با دید قدرتی و دید بالاتر به ما نگاه میکنند، بیشتر رو پیشونی ما گم میکنند. وقتی ما میخواییم حس خوب بذاریم، باید از چشم تا لب رو نگاه کنیم بیشتر، یعنی نوع نگاه ما در روی صورت بچرخه، ولی اون قسمت و پایین تر از اون ما به خصوص بار اول و دوم و سوم نباید بریم. اون برای حریم صمیمیه، برای افرادی که دوستشون داریم و میشناسیمشون و خانواده نزدیک هست. بحث ارتباط چشمی که الان دوستمونم فرمودن بسیار مهم. دقیقا، اول از همه که ما میانگین باید 10 تا 15 ثانیه اول حداقل ارتباط چشمیمون رو حفظ کنیم برای تاثیرگذاری بیشتر. زل زدن منظورم نیست، ارتباط چشمی، ولی 10 تا 15 ثانیه حداقل باید حفظ بشه. و اگرم میخوایم قطعش کنیم، دقت کنیم به سمت بالا قطعش نکنیم. دوستان اگر خودشون الان جلوی آینه انجام بدن، به سمت بالا حالت یک بیتفاوتی رو ایجاد میکنه، ولش کن دیگه به این شکل. ولی اگر به سمت پایین قطع بشه، یک حس خوب و تایید داره. حرکت ابرو، جهش ابرو، تایید سر، اینها مهمه تو صحبت کردن. وقتی من دارم با شما صحبت میکنم و احساس کنم شما اصلا نگاه به من نمیکنید،
بله،
این حس رو من میده که شما اصلا دوست نداری حرفای منو. و وقتی شما با من صحبت میکنی و سر پایین یا من نگاه نمیکنی، حس منفی به من میدی. تو بحث برین هکینگ یا هک ذهن ما همیشه اینو میگیم، شما اگر میخوایی تاثیر مثبت بذارید و تا تاثیر منفی، اینها همش اون مؤثره. یعنی وقتی شما با من صحبت میکنی و نگاهی به من نمیکنی، هیچ ارتباط چشمی به من با من نداری، نمیتونی توقع داشته باشی که حداقل من حرفای شما رو باور کنم.
بله،
حتی اگر شما دروغ نگی، یعنی قطعا بحث دروغگویی فقط نیست، میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، ولی باورپذیری شما برای من سخت میشه. برگردم به همون 3 تا 5 ثانیه اول.
درست،
3 تا 5 ثانیه وقت داری تاثیرگذار باشید. حالا ما شما با سر پایین پر من تاثیرگذاری داشته باشید، قطعا نمیشه.
آقای دکتر طباطبایی، ما زمانمون برای این بخش رو به پایان هست، ولی مطالب بسیار پر اهمیتی. اگر اجازه بدید ما هفته های بعد از همینجا نقطه آغازمون باشه و این گفتگو رو با شما ادامه بدیم.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی.
سپاسگزار از اینکه برای ما وقت گذاشتید. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، ممنون از شما.
عرض سلام و ادب خدمت شما هموطنان عزیزم، خانواده های محترم ایرانی. وابسته گزارش برنامه خانه و خانواده، من مهران حبیبی همراهتون هستم و سوال امروز گزارش این که در دوران خواستگاری به چه نشانه های رفتاری از طرف مقابل باید توجه کرد.
مثلا اگه ببینید طرف دنبال چیزهای مالیه، بیشتر ببینه شرایط مالی چجوریه، بیشتر تمرکزش رونه، قطعا اون اخلاق تو زندگی جواب نمیده، مثلا بعدن هم مشکل ساز میشه. اگر دنبال مثلا اینه که نمیدونم مهریه خیلی بالا، زندگی خیلی بالا، اینجور چیزی باشه، قطعا شکست میخوره از نظر من این زندگی. مثلا خانواده عموی خودم زمانی که ازدواج کرد، خانواده زنه کامل باختار پولش جلو اومدن، اما یه مقدار داستان پیش اومد، یکم وضع مالیش خراب شد، سریعا زنه رفت مهر رو گذاشت جا، دنبال طلاق بود، دنبال این چیزا بود.
یعنی میگید شما از این نشانه رو میتونستن تو دوره خواستگاری تشخیص بده عموی شما؟
قطعا میتونستم، چون دیده بودم، خودم اونجا بودم، دیده بودم.
و شما معتقدید که به این نشونه ها باید توجه کرد؟
دقیقاً.
من خودم به اخلاقی اخلاقیات طرف نگاه میکنم.
اخلاقیات خیلی کلیه، یعنی چی؟ آره. چه جوری دقیق میشی؟
یعنی ببینید تو باهاش تفاهم داری نداری، اخلاقاتون با هم میخونه نمیخونه، بعدن با هم مشکل میخوری، چون خواستگاری میگن با زیر یه سقف رفتن کلا با هم متفاوته دیگه.
لقمه حلال خورده باشه طرف، نجابت داشته باشه، وقتی نجابت داشته باشه اون خدا بالا سر رو هم مد نظرشه. خب اینه که ما این خصوصیت رو در نظر میگیریم، میخوایم مثلا برای بچه‌مون برای دخترمون پسرمون یا جایی بریم فقط در اولویت من حقیقت خانواده نجابتشو بعد دین و قرآن و ایمانشو من اینو در نظر میگیرم، برای چه پسرم چه دخترم فرق نمیکنه. این لقمه حلال خورده باشه، وقتی هر لقمه حلال خورده باشه مطمئنه به زندگیش هم پایبند میشه.
رفتارهای ناسالم داشته باشه، مثلا معتاد باشه، اینا مشخصه دیگه، باید همین رو در نظر بگیریم. یکی همی که مثلا سابقه خانواده خیلی مهمه، تو چه خانواده ای بزرگ شده باشه، چه جور تربیتی داشته، چه جور فرهنگی داره.
منظورم نشانه های رفتاری هست.
نمیدونم، من بیشتر به این دقت میکردم که وقت بیشتری رو با خانوادهش میگذرونه، خیلی رفیق باز نیست، محیط بیرون رو خیلی مثلا چیز نداره با دوستاش، وقت بیشتری با خانوادهش میگذرونه، خیلی هم مثلا پرخوشگر نیست، رفتاره اینا رو من در نظر میگرفتم و واقعا هم همینطوری هم. اون چیزایی که من در نظر داشتم مثلا خانوادهشون خیلی دوست داشتن، الان هم همینطوری هم. به نظر من همه اینا تاثیر داره.
یعنی یه بخشی از موفقیت شما توی ازدواج توجه به همین نشانه های رفتاریه.
بله.
از برخوردی که اون طرف مقابل با پدر و مادرش و اطرافیانش داره خب خیلی چیزا دستگیر آدم میشه، مشخص میشه برای آدم که جزء چه تیپ انسانی هست، خواسته هاش چیه و میتونی باهاش به نتیجه برسی یا نه، توقعش جوری باشه که با اون خودشو بشناسه و نسبت به اون شناختی که به خودش داره حالا یه سری توقعهایی تو چارچوب زندگی مادی هم داشته باشه خب مورد نداره.
عروس خانم تو همون جلسه خواستگاری نشون داد که خیلی اهل رعایت حجاب نیست، نه که خودش بخواد، ولی از اینکه نمیتونست چادر رو جمع کنه، از اینکه روسریش مدام سر میخورد معلوم بود که برای رضایت خانواده داماد این کار رو کرده. مادر آقا داماد میگفت همین که به ما احترام گذاشته کافیه، بیا تو خانواده ما، به چادرم علاقه مند میشه. ولی نشد. عروس خانم تا آخرش هم نتونست چادر سر کنه و چادر رو جمع کنه، مخصوصا دیگه وقتی بچه دار شد. این موضوع برای پدر و مادر همسرش خیلی مهم بود، اونقدر که رفت و آمدهاشون رو با پسرشون کم کردن و بعد همین بهانه دعواهای گاه و بیگاه عروس و داماد بود. اگر پرسشی دارید میتونید به ما تلفن بزنید یا پیامک برای ما ارسال بکنید تا خانم دکتر سارا هاشمی روانشناس و مشاور خانواده پاسخ شما رو بفرمایند. خانم دکتر، بعضی از نشانه ها واقعا همونطور که شما در بخش اول هم بهش اشاره کردید کاملا مشهوده، ولی ما نمیخوایم ببینیم. مثلا عرض میکنم یه آقا دامادی رو در قبل از ازدواج طرف میبینه که این در خرج کردن پول یه مقداری سخته براش و خیلی راحت نیست، وقتی میخواد پول بده خیلی این دست اون دست میکنه. مثلا میبینه که همیشه داماد موقع حساب کردن پول میز رستوران یا یه خرید دیگه میره عقب و منتظره که تو دست تو جیبت بکنی. خب به نظر میرسه بعدن این دختر خانم نمیتونه شکایت از این داشته باشه که چرا این انقدر خسیسه. خب این بنده خدا از روز اول با این نشانه ها گفته که من خیلی اهل خرج کردن نیستم، ولی بعضی نمیخوان این رو بپذیرن و میگن بابا الان که اصلا مهم نیست، یه چیزهایی اول مهم نیست ولی بعد خیلی مهم میشه.
دقیقا همینطوره. من داشتم حالا گزارش ها رو و صحبت هایی که تو این فاصله پخش شد رو میشنیدم، یه دغدغه‌ای واقعا برام ایجاد شده که یه مقداری داریم منحرف میشیم از اون چیزی که واقعا وجود داره. البته نمیخوام خیلی خوشبینانه و مثبت نگرانه مطرحش بکنم، ولی خب واقعیت اینه که اینقدری که ما به مسائل مالی داریم اهمیت میدیم و راجبش صحبت میشه، به واقع اینطور نیست و خیلی از آمارها و تحقیقات ما داره نشون میده که خیلی، حالا عدد دقیق نمیخوام مطرح بکنم، ولی عمده مشکلاتی که ما بهمون مراجعه میشه، من و همکارانم، این هستش که مشکلات ارتباطیه و حتی برای مشاوره های ازدواج آدم ها وقتی مراجعه میکنن دغدغه‌شون ارتباط با هم دیگه است، یعنی چگونه هم رو بشناسیم، نه مسائل مالی، به دلیل اینکه خب سطح جامعه ارتقا یافته، این خاصیت همه جوامع در حال رشد و خاصیت جامعه امروز ماست، آدم ها سطح تحصیلاتشون بالاتره، موقعیت های حضورشون در جامعه، خانم ها آقایون به شکلی متفاوت داره رشد میکنه، آگاهی آدم ها داره بالاتر میره، دغدغه‌هاشون متفاوت میشه. یه مقداری اینو کمرنگ‌تر بکنیم و یه نکته خیلی به نظرم مهمه اینجا مطرح بشه، اونم اینه که میدونید مشکلات مالی کجا خودشو نشون میده، کجا یه زن و مرد به مسائل مالی طرف مقابلش توجه میکنه؟ اونجایی که مسائل ارتباطی یا اون در واقع هم تو که آقای دکتر هم فرمودن، اون نگاه اول و اون چیزی که باید به دل بشینه و اون اعتمادی که باید جلب بشه و اون ارتباط صحیحی که باید شکل بگیره نمیگیره،
یعنی نقصانهای دیگر اونها رو به این خط میرسونه،
به دلیل اینکه این چیزی که خدمتتون عرض میکنم حاصل تحقیقات مطالعاتی هستش که در این حوزه داره صورت میگیره، حداقل در فرهنگ خودمون. اینکه دغدغه امروز زوجهای جوان ما، دخترها و پسرهایی که میخوان وارد زندگی مشترک بشن، قبل از مسائل مالی مشکلاته، به دلیل اینکه خیلی ها که مراجعه میکنن اولین چیزی که مطرح میکنن همین مسائل مهارت‌های ارتباطیه. و عمده تحقیقاتمون، من یادداشت کرده بودم که اینا رو حتما یادم نره که حتما اشاره بکنیم، عمده مشکلاتی که ما در زن و شوهرها میبینیم مهارت‌های ارتباطی نادرسته یا اصلا نداشتن مهارت ارتباطی. مشکلات مالی دلیل، خیلی از دانشجوهای ما تحقیق میکنن، پژوهش‌هایی که داره اتفاق میفته و گزارش‌هاش رو ما میبینیم، خیلی از دلایل مراجعه برای خدای نکرده طلاق و از هم پاشیدن زندگی ها مهارت‌های ارتباطی ضعیفه. مشکلات مالی درجه اول اهمیت نیست واقعا، و اون جایی مشکلات مالی خودشو نشون میده و زن و شوهر دیگه نمیتونن تحمل بکنن و میان وارد این مرحله، حالا مسائل مالی میشن، نبودن یا فقدان اون مهارت‌های ارتباطیه. من بخاطر اینکه حالا پاسخ سوال شما رو هم داده باشم، این رو من فقط خواستم مطرح بکنم که واقعا جامعه ما سطح صرفه‌ای نیست. درسته، قبول دارم مشکلات مالی وجود داره، بحران‌های مالی رو خانواده‌ها ممکنه باهاش درگیر باشن کم و زیاد و این میتونه یه شرطه
تاثیرگذار باشه،
بله. و اینکه اصلا من در نظر بگیرم داماد آینده‌ام یا حالا عروس آینده‌ام به چه سطحی از مشکلات مالی رو حالا پشت سر گذاشته باشه، اصلا من انتظار داشته باشم داماد آیندم بتونه از پس زندگی امروز بر بیاد، خب این یه اصله، یه شرطه. اما اون جایی که ما زن و شوهرهامون به مشکل برمیخورن، عمدش مشکلات ارتباطیه. هدف مشترک با هم نداریم، این هدف مشترک خیلی مهمه. پیرو صحبتی که شما فرمودین، خواهش میکنم، من میبینم که این فرد خسیسه، به این شکل میسته، یه جایی برام سوال پیش میاد، یه جایی اصلا توجه بهش نمیکنم. ما خساست، لجاجت، بیتوجهی، محبت کردن، راستگویی، صداقت، اون جایی برامون باید مهمه که خودم هم به اون شکل، یعنی ببینید یه شباهتی باید باشه. ممکنه اون چیزی که من از خساست تعریف میکنم با یکی دیگه که حالا حتی هم سن و سال منم هست متفاوت باشه و یه فرد واحد رو ما دو نفر به یه شکل خسیس نبینیم. ما نمیایم بگیم که حالا خسیس بودن بده، ممکنه من هم آدم خسیسیم و با طرف مقابلم که خسیسه خیلی خوب ارتباط برقرار میکنم و اصلا دیدگاهمون نسبت به زندگی خسیس بودنه، یعنی موفق بودن در مسائل مالی. اونجا ما به مشکل برخورد نمیکنیم. من میخوام یه مقداری کلی تر این رو بگم، هدفمون از زندگی کردن مشترک باشه. یک موردی رو من خاطرم هست که آقا و خانمی اومده بودن پیش من و آقا یه هدفی برای زندگیش تعیین کرده بود، خیلی بلند پروازانه، و خانم حالا صحبتی کرده بودن در حد خیلی کوچیک که مثلا حالا بسته به شغل و رشتش یه کاری پیدا کنم و در این حد. یکی از ناراحتی هایی که اون آقا داشت و مدام اینو مطرح میکرد این که من خیلی دلم میخواد بلند پروازی داشته باشم تو زندگیم و به یه جای خیلی خاصی برسم. این خانم خیلی هدفش کوچیک، خیلی سقف آرزوهاش کوچیکه، این منو نگران میکنه. یعنی اینکه ما سقف آرزوهامون با هم تناسب داشته باشه. یه نفر خیلی میخواد به یه جای خیلی خاصی برسه، یه نفر نه قانع به یه زندگی بله. که حالا چنین و چنان باشه.
خانم دکتر، دو تا سوال داریم. یکی اینکه گفتن که وقتی خانم من تو جمعی میریم که خانم ها هستن، میگه وقتی صحبت میکنی باید سرت پایین باشه، ولی من در هر جمعی که هستم باید تو صورت شخص نگاه بکنم و صحبت بکنم، و این رفتاری بوده که از زمان قبل از ازدواج هم من این رو داشتم، و گفتن آیا این حرف از نظر کارشناس برنامه شما درسته؟
دو بخش. اگر این حرف قبل از ازدواج داره مطرح میشه، من میخوام یه گریزی بزنم به این مسئله هم، که یه وقتی من پیش دارم به فردی میگم که اگر ما با هم ازدواج کردیم، فردا اگر ما جای مهمونی رفتیم، دوست ندارم شما اینطوری لباست باشه یا ظاهرت یا اینطوری حرف بزنی و برخورد کنی. این برام مهمه و خط قرمزه. اگر پیش داریم میگیم، لطفاً اینها رو نگیم به هم. شما وقتی فرد رو میشناسید، وارد خانوادش میشید و ارتباطاتش رو میبینید، نظرش رو راجع به آدمهای دیگه توی خیابون، توی فیلمهای مختلف، توی برنامه‌های مختلف میبینید داره چطور راجع به دیگران نظر میده، راجع به پوشششون میتونید این رو دریافت بکنید که حالا نظر کلیشون چی. اگر پیش اگر نه در زندگی اتفاق میفته، دو بخش خیلی مهم رو فراموش نکنیم. لطفاً شرایطی که قبل از ازدواج داشتین با شرایطی که الان در تعهد و تأهل یه فرد دیگه هستید با هم مقایسه نکنین. اشتباه بزرگیه. ما میگیم قبل از ازدواج هم من این بودم، الان هم تغییر نمیخوام بکنم یا فکر نمیکنم مشکلی باشه. این یه مهارته، نمیخوام بگم چارچوب قید و بند، که به عبارتی هم خود معنی تعهد و تأهل یه مقداری مثبت‌ترین رو درش داره. اما اینکه من واقعا باید بپذیرم که رفتار متعهدانه و متأهلانه با رفتار مجردی و اون دورانی که من در تعهد کسی نیستم کاملا متفاوته و من باید این رو یاد بگیرم. و اگر طرف مقابل من مشکلی ما با هم نداریم، واسه بدبینی‌های بیمارگونه و غیر و غیره،
چون سوال بعدیمون هم دقیقاً حالا من دیگه مطرح نمی‌کنم چون زمانمون تموم شد، در همین زمین است که گفتن به جوونا بگید که هر رفتاری رو که دختر خانم ها قبل از ازدواج دارن ضبط در صد بکنید که بعد از ازدواج دارن. حالا ایشون خیلی دلشون پر بوده، گفتن خانم من تو دوران آشنایی و خواستگاری خیلی به من گیر میداد و سر هر چیزی حساسیت های بی مورد داشت و بله. من فکر میکردم بعد از ازدواج به من اطمینان پیدا میکنه و حل میشه. بله. ولی نه تنها اطمینان پیدا نکرد که الان روز به روز داره این مسئله بدتر میشه و خیلی حالا پیامک طولانی هست.
من فکر میکنم این اعتماد و اطمینان الان به ذهنم میرسه که واقعا میتونه عنوان یه برنامه باشه که اصلا ما چطور میتونیم اعتماد کنیم. اگر قبل از ازدواج به هم اعتماد نداریم، بعد از ازدواج خیلی سخته که این، هرچند که اعتماد پله پله شکل میگیره و آجر ساخته میشه این دیوارش، اما اگر وجود نداره و خیلی کم رنگه، این که بعد از ازدواج این معجزه بشه و اتفاق بیفته خیلی مهمه. اگر بتونیم راجع به این یه برنامه داشته باشیم، اعتماد خیلی مهمه. راجع به دوست قبلیمون که سوال کرده بودن، واقعا اگر که همسر من به من تذکری میده، چه زن چه مرد، هیچ تفاوتی نداره در این مورد، شاید من درست حواسم نیست یا فکر میکنم در دوران مجردین رفتار کاملا طبیعی بوده، اما به عنوان یه همسر چه مرد چه زن متأهل و متعهد کاملا متفاوت رفتار من و باید به این توجه بکنیم. خیلی از ساختار خانواده ها مشکلات بین فردی به واسطه همین نکات ریز جزئی واقعا خراب شده. نظممون خیلی مهمه در زندگی. من آدم منظمی ام، همسرم آدم شلخته ای. میزان خوابمون، میزان روابطمون، خیلی چیزاییه که واقعا جهان بینیمون یکی باشه. من دنیا رو یه دنیای خوب میبینم، همسرم دنیا رو یه جای سیاه میبینه. اینا یه چیزاییه که واقعا باید بهش توجه بکنیم.
متشکرم از شما خانم دکتر هاشمی. انشالله یک شنبه بعد باز هم موضوعات تازه رو با عزیزان در میون بذاریم با کمک شما. ممنون.
روزتون خوش باشه.
میگفت ناامیدی یعنی دوست نداشتن خودت، پس امیدوار باش، امروز یک روز تازه است. خدا نگهدار. سپاس.